تا هم از تماس نزدیک با سازمان‌های افراطی و تروریستی داشته. یک سناتور امور داخلی مجلس ایالتی هامبورگ هم گفته حضور چنین افرادی در آلمان برای امنیت این کشور بسیار خطرناک است. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه.
اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در نخستین روز پیکارهای تکواندوی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در قونیه ترکیه روز سه‌شنبه، ناهید کیانی در وزن منهای 53 کیلوگرم زنان و حسین لطفی در منهای 58 کیلوگرم مردان برای تیم ایران موفق به کسب نشان طلا شدند. همچنین در دو و میدانی فرزانه فصیحی در ماده 100 متر که با رکورد شکنی به فینال رسیده بود، با وجود مشکل تنفسی که در دور نیمه نهایی برایش پیش آمد در فینال شرکت کرد و با رکورد شکنی دوباره با زمان 11 ثانیه و 12 صدم ثانیه مدال نقره گرفت. حسن تفتیان در دوی 100 متر مردان هم هرچند رکورد ملی این ماده را بهبود بخشید، با زمان 10 ثانیه و 2 صدم ثانیه دستش از مدال کوتاه ماند و پنجم شد. در تایلند، محل برگزاری مسابقات هاکی قهرمانی آسیا، روز گذشته تیم ملی مردان ایران در نخستین دیدار تیم اندونزی را 5-2 شکست داد و چهارشنبه در دومین بازی برابر سنگاپور به میدان می رود. یک روز پیشتر تیم ملی زنان هاکی ایران 1-3 به اندونزی باخته بود. دختران هاکی ایران روز چهارشنبه با قزاقستان مسابقه خواهند داشت. در آستانه آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، وضعیت پرداخت حق پخش تلویزیونی بازی‌ها به باشگاه‌ها از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنان مانند سال‌های گذشته به یک مشکل تبدیل شده و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم نامه هشدارآمیزی در این مورد برای فدراسیون فوتبال ایران ارسال کرده. صادق درودگر، مسئول امور بازرگانی و یکی از اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ، روز گذشته ضمن تایید نامه فیفا و ای‌اف‌سی در مورد حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و حق پخش تلویزیونی مسابقات در این مورد گفته:
در مورد کسب مجوز این موضوع حق پخش، موضوع بانوان و موضوع خود باشگاه از نظر ساختاری موضوعی اصلی هست. جناب آقای ماجدی یک برنامه‌ریزی دارن انجام میدن، مطالعاتی هم داشتیم و مذاکراتی، و فکر می‌کنم تو همین روزا یک کمیته معرفی میشه برای حق پخش که از نمایندگان چند تا باشگاه تشکیل میشه و از فدراسیون فوتبال، و این میتونه کمک کنه که ما بتونیم در سال جاری به صورت جدی وارد این موضوع بشیم.
و در یک خبر عجیب، هیئت رئیسه سابق فدراسیون فوتبال ایران که در دوره ریاست مهدی تاج قرارداد سنگین و جنجالی مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی این کشور را به امضا رساند و منجر به رأی دادگاه عالی ورزش برای پرداخت غرامت چند میلیون دلاری به این مربی بلژیکی شد، به دلیل تحریم‌های آمریکا از دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور، به دادگستری تهران شکایت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنونیم که ما رو همراهی فرمودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه جامعه باشید از فهیمه خضری‌دری. بدرود و خدا نگهدار.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. ربات‌های دنبال کننده، فالوورهای جعلی، حساب‌های کاربری که وجود ندارند اما شما را در شبکه‌های اجتماعی و بیش از همه در اینستاگرام دنبال می‌کنند. نه یکی یا ده‌ها، چند هزار حساب کاربری، چند هزار ربات. چیزی شبیه یک حمله دست جمعی و گروهی و شاید حتی هراسناک‌تر، چون تصویر دقیق و روشنی هم از حمله کنندگان در کار نیست. هرچند حمله‌ها به رفتارهای سازمان‌یافته ارتش سایبری جمهوری اسلامی شباهت دارد. چیزی که دقیقاً روشن است این است که در ماه‌های گذشته این تجربه مشترک بخشی از فعالان حقوق زنان، کنشگران برابری جنسیتی و فمینیست‌های ایرانی بوده که فعالانه درباره برابری و آزادی و حقوق زنان محتوا تولید می‌کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس، می‌گوید جمهوری اسلامی برای حملاتی از این دست از پیش زمینه‌سازی کرده است.
این فضا رو جمهوری اسلامی البته خودش سعی کرده در همه این سال‌ها فراهم کنه. بستر آمادش رو شاید بشه گفتش که از میان سلبریتی های شروع کرد که از طریق سرگرمی سعی کردن این حملات رو به فمینیست ها انجام بدن و به خواسته های فمینیستی و از هم توبره بخورن، به اصطلاح هم از آخور، هم در صدا و سیما حضور داشته باشن مطابق منویات نظام سیاسی، هم بتونن به مخالفان نظام سیاسی ضربه بزنن.
او این حملات را تا حدودی موفق و متفاوت از شیوه های پیشین حکومت ایران در رویارویی با مخالفان و منتقدان خود ارزیابی میکند.
به نظر میرسه که این حملات تا حدی موفق بوده، به این معنی که قبلا این حملات پراکنده بوده ولی الان تا حدی مجتمع شده و هویت پیدا کرده، یعنی عده‌ای با این هویت خودشون رو ابراز میکنن در ملأ عام و در وضعیت عمومی. قبلا شرمنده شاید می شدن از این بابت ولی حالا با روی باز و با شدت این کار رو می کنن.
اما این حملات چطور آغاز شد؟ با بالا رفتن ناگهانی و هجومی تعداد دنبال کنندگان در صفحات اینستاگرامی که به طور مشخص درباره حقوق زنان و در مخالفت با حجاب اجباری یا طرح‌های مرتبط با فرزندآوری و محدود کردن بیش از پیش زنان ایرانی، درباره آزار جنسی، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و ده‌ها موضوع دیگر مرتبط با حقوق زنان محتوای آموزشی تولید می‌کنند. شاید فکر کنید بالا رفتن تعداد دنبال کنندگان که بد نیست. سمان سوادی، کنشگر برابری جنسیتی که خود یکی از کسانی است که به صفحه‌اش در اینستاگرام شدیداً حمله شده، توضیح می‌دهد.
بالا رفتن تعداد دنبال کننده و همراه به نظر میسه در شبکه اجتماعی اتفاق مبارک و خوبی باشه. من خیلی خوشحال میشدم اگر در این حملاتی که به صفحات فمینیستی شده بود در طول ماهای گذشته، این 100-200-300 هزار اکانت جعلی پشت هر کدومشون یه آدم نشسته بود، زبان فارسی هم میدونست و میفهمید که چی میگیم. اما واقعیت اینه که اینها ربات هستن، اینا اکانت‌های جعلی هستن، ساخته شدن برای جعل. خب با من یک جنگ هم تکنولوژی هم یک جنگ روانی.
او از نگرانی‌هایی میگوید که با آغاز این حملات گروهی در میان تولید کنندگان محتوای آموزشی فمینیستی به وجود آمد. هدف حمله ها از نظر او حذف محتوای فمینیستی بود، چیزی که در تمام 14 دهه گذشته همواره در فهرست اولویت های جمهوری اسلامی قرار داشته و نمود آن را از تعطیل و پلمب کردن رسانه ها و مجلات فمینیستی در داخل کشور و دستگیری صدها فعال برابری جنسیتی و صدور احکام سنگین قضایی برای آنها میتوان دنبال کرد.
حدس‌های مختلفی داشتیم، فکر می‌کردیم که اینها میتونن ما رو گروهی ریپورت بکنن، اینها میتونن چون اکانت فیک هستن اینستاگرام خودش صفحه ما رو ببنده که تخلف انجام دادیم. خب اینها چون لایک و کامنت نمی‌کنن و با ما مشارکتی در صفحات ما نمی‌کنن، مشارکت صفحه ما به شکل کلی پایین میاد و در نهایت محتوامون کمتر دیده میشه. و فکر می‌کردیم که خب هدف اینه که محتوای فمینیستی از عرصه عمومی حذف بشه، که خب حتی یکی از اهداف اینه.
در فقدان رسانه‌های آزاد و در شرایطی که رسانه‌های داخل کشور اجازه و فرصت طرح مطالبات زنان و سخن گفتن از مسائلی مثل حجاب اجباری یا حقوق تضییع شده زنان را ندارند، در شرایطی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نهادها و پایگاه‌های اطلاع رسانی و سرگرمی سازی حکومت گرفته تا کتاب‌های درسی و آموزشی، همه و همه در خدمت تبلیغ و ترویج تنها یک دیدگاه درباره زنان و آن هم دیدگاه نزدیک به حکومت هستند، شبکه‌های اجتماعی این